لبخند بزن، بگذار تا شکفته شوی. گل باش، هر گل کنار عزیزان شکفته شود. لبخند بزن به صورت پرچین و مهربان پدر مادر، بگذار تا به تبسم دعا کنند. لبخند بزن به همسر و فرزند و دیگران، بگذار تا به بوی عطر محبت صفا کنند. لبخند بزن به خار و خس روزگار سخت، بگذار که آسمان به تو لبخند همی زند. لبخند، لبخند حتی میان دفتر خاطرات و عکس‌ها، حتی درون خاطره‌ها و یادها. لبخند بزن، لبخند بزن. به نام خدای مهربان، خدایی که در قرآنش، اول قرآنش خودش رو اینجوری توصیف میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، خدای بخشنده و مهربان. و رسولی رو میفرسته که رحمتون للعالمین هست. مهربانی، رحمت، حرف اول و آخر خداوند متعال هست. و سلام و ارادت خدمت شما سروران گرامی، خانم ها و آقایان محترم که همراه ما هستید در این برنامه ها. خیلی ممنون و متشکر از اینکه این توفیق رو به ما دادید که بتونیم خدمتگزار شما باشیم در برنامه راهی دیگر از شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. و همینطور قدردانی میکنم، تشکر میکنم از تمامی دوستانی که تلاش میکنن تا این برنامه مهیا بشه. مرکز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر و دیگران، تهیه کننده، هر کس تلاش میکنه پشت صحنه که این برنامه روی تصویر و آنتن قرار بگیره. بسیار ممنون و متشکر از شما سروران گرامی که ما رو همراهی میکنید و با نظرات خوبتون به ما انرژی و قوت قلب میدید. امروز یکی از اساسی ترین و مهمترین بحث های خانواده رو میخوایم مطرح کنیم، روش گفتگو کنیم. قطعا چالش های زیادی داریم و سوالات زیادی از طرف شما به ما میرسه و به نظرم یکی از مهمترین و اساسی ترین بحث‌های مربوط به خانواده هاست که خیلی ها هم درگیرشن، هم دغدغه‌شون هست، مخصوصا زمان ما که پررنگ‌تر هم شده. در گذشته کمتر مبتلا به بوده، ولی امروز خیلی اهمیتش بیشتر هست. چی هست موضوع؟ بگذارید در لابلای گفتگو براتون روشن بشه و خودتون کشف کنید این موضوع رو. برای باز شدن کامل و دقیق مطلب از کارشناس ارزشمند که صاحب تألیفات فراوانی هم هستند، کتب زیادی هستند، مقالات زیادی و سابقه بسیار طولانی در عرصه روانشناسی دارن، دعوت کردیم که در استودیو حاضر باشن و در این زمینه با ایشون گفتگو کنیم. حضرت آقای دکتر محمد زارعی در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون که زحمت کشید تشریف آوردی در استودیو برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران برنامه‌تون و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه‌تون و خیلی خرسندم که خدمت شما هستم. ان شاءالله بتونیم بحث مفیدی خدمتتون باشیم.
ان شاءالله. خیلی ممنون و متشکر از حضورتون در این برنامه. ما مشتاقیم که از شما استفاده کامل رو ببریم. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. ما زندگی اولش تنهایی و زندگی مجردی رو داریم. در یه برهه‌ای از زمان احساس می‌کنیم که باید تغییری در خودمون ایجاد کنیم و خانواده تشکیل بدیم. حالا این خانواده چرا تشکیل میشه؟ بحثی است که مفروض هست، جا افتاده است، همه شما می‌دونید، ولی می‌خوایم از زبان آقای دکتر این مطلب رو دقیق‌تر بفهمیم. ازدواج و تشکیل خانواده چرا، و بعد از اون بیایم به این نکته برسیم. حالا این ازدواج که چقدر اهمیت داره، یکی از اصلی ترین ویژگی هاش و شاخصه هاش چی هست و روش وارد بحث و گفتگو بشیم. اگه میشه مختصرا توضیح بفرمایید که ازدواج چرا و تاریخچه تقدسش، اهمیتش، چون ممکنه بعضی بگن خب آقا ازدواج چیه؟ توی بحث غرب ممکنه اینجور فضاهایی باشه که بگن ما میخوایم همجوری زندگی کنیم تا آخر، چرا ازدواج؟
خب ببینید، همونطور که آیه شریفه قرآن میفرماید و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، بحث شکل گیری خانواده و ازدواج برمیگرده به نیازهای بنیادینی که خدا در وجود آقا و خانم قرار داده. به تعبیری بر اساس سازمان بهداشت جهانی، یک انسان رو یه موجود چهار بعدی تصور کردن که هم نیازهای زیستی داره، نیازهای روانشناختی داره، نیازهای اجتماعی داره و برخی نیازهای معنوی رو هم اضافه کردن. خب هیچ بستری و هیچ مجموعی مثل خانواده نمیتونه این نیازها رو یک جا تأمین بکنه. لذا خیلی از جوانها از ما میپرسن من برای چی باید ازدواج بکنم؟ خب شما میتونید در بسترهای دیگه، در فضاهای دیگه برخی از نیازهاتون رو تا یه حدی تأمین بکنید، ولی خانواده تنها مرکزی است که میتواند همه نیازهای ما رو یک جا و به بهترین وجه تأمین بکنه. برای همین هستش که حضرت علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه میفرماید که خدا دوتا موجود ناقص و نیازمند رو خلق کرده که وقتی در کنار همدیگه قرار میگیرن به یه واحد تام تبدیل میشن و نتیجهش میشه آرامش، میشه حال خوب. و فقط در بستر خانواده این اتفاق میفته. البته توضیحات مفصلی داره که من میخوام بیش از این وارد نشم. و بر اساس نگاه اسلامی ما، خانواده و اخذ نامن که میساقن قلیزا، خانواده یه پیمان مستحکمه که وقتی زن و شوهر کنار هم قرار میگیرن یه تعهد مستحکم و تعهد مقدسی به هم دیگه میدن که پایبند به هم دیگه باشن و زندگیشون رو با هم دیگه به سامان برسونن. و اینها همه زمینه این هستش که ما بتونیم انشاءالله خانواده رو محکم نگه داریم و از آسیب‌هایی که امروز دامنگیر خانواده‌های ما هست اجتناب ببرسیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. در لابلای صحبت اشاره هم به موضوع انجام شد، اشاره کردید به موضوع برنامه، شاید بینندگان حدس زده باشن که در مورد چی میخوام صحبت بکنیم. ولی آنچه که میشه از صحبت‌های شما برداشت کرد اینه که ازدواج و تشکیل خانواده این نیست که دو نفر کنار هم قرار بگیرن.
احسن.
بحث حقوقی هم مطرح نیست، این حد اقل کار بحث حقوقی و همینطور بحث شرعی. آنچه که مهمترین رکن خانواده هست پیوند عاطفی، پیوند اخلاقی و پیوندی است که دو نفر به هم میدن که تا آخر عمر پایبند به این پیوند باشن. و آنچه این پیوند رو محکم نگه میداره بقیده بنده اعتماد هست، و اگه اعتماد باشه راحت کنار هم زندگی میکنن، آرامش هست. و اگه اعتماد سلب بشه اتفاقای خوبی نمیفته. لازمه اعتماد وفاداری هست. در این زمینه اگر نکته‌ای هست بفرمایید. اعتماد، وفاداری.
بسیار عالی. ببینید پژوهش‌ها نشون میده حدود 50% از اصل اساس یک زندگی رو اعتماد تشکیل میده. یعنی اگر اعتماد بین زن و شوهر نباشه دیگه چیزی توی خانواده، خیلی به تعبیر امروزی ها میگن که زندگی اون سامان واقعی رو چیه به دست نمیاره و اونجوری که باید زندگی به سامان نمیرسه. بنابراین اعتماد خیلی مهمه و این وسط پایبندی و وفاداری نقش اساسی رو ایفا میکنه برای شکلهی به چیه؟ به اون بحث اعتماد. لذا امروز ما از وفاداری و همچنین اگه نقیزش رو بگیم بیوفایی و پیمان شکنی به عنوان یکی از مفاهیم و موضوعات بسیار اساسی و مهم در خانواده یاد میکنیم که رعایت این وفاداری در خانواده میتونه به استحکام خانواده بیانجامد و بالعکس پیمان شکنی میتونه خانواده رو با چالش های بسیار اساسی مواجه بکنه. به عنوان مثال من عرض بکنم، فقط نه در کشور ما بلکه در اقصا نقاط دنیا نشون میده که وقتی افراد درگیر پیمان شکنی میشن مهمترین عامل طلاق رو در رابطه خودشون ایجاد میکنن. مثلا به عنوان مثال در برخی پژوهش ها نشون میده تا 95% احتمال جدایی رو در بین رابطه ها ایجاد میکنه وقتی افراد به پیمان شکنی رو میارن. به قدری مهم هست که ما باید روی پیمان شکنی و طبیعتا روی وفاداری رابطه افراد کار کنیم که دچار پیمان شکنی در رابطه نشیم.
من دیشب که موضوع رو بهم گفتن چی هست، یه مطالعه‌ای داشتم توی تاریخ ادبیات و تاریخ اسلام و ایران، دیدم که توی ادبیات ما چقدر وفاداری پررنگه، در مثلا سعدی چقدر بهش اشاره میکنه و نشون میده که در دل اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی یکی از اساسی ترین اتفاقا بحث پایبندی به پیمان، عهد و وفاداری بوده. ولی در زمانه ما متاسفانه فرهنگ غربی، حالا انقلابایی که شکل گرفته، حالا متاسفانه یه سری موجهایی رو ایجاد کرده توی دنیای غرب، خانواده به اون تعریفی که ما داریم کمتر میشه بهش پرداخت و داره کمرنگتر میشه و میخوام این سوال رو بپرسم که این انقلاب غرب و اتفاقایی که اون طرف داره میفته که کم کم داره میاد به ما نزدیک میشه، چه تأثیری روی خانواده های ایرانی گذاشته؟
آفرین. ببینید، سوال خیلی مهمی رو شما اشاره فرمودید. بینندگان عزیز باید به این نکته توجه بکنن. برای قرنهای متمادی خانواده ها و زوجین وفادارانه کنار هم قرار می گرفتن و زندگی وفادارانه رو تجربه می کردن. اما در دهه 1960 به طور مشخص در غرب یه اتفاقی افتاد که ازش یاد میکنن به انقلاب جنسی، سکشوال ریولوشن، و در عرض 10 سال یا حدود 20 سال تحولات عظیمی در نگرش ها، رفتار ها و هیجانات جنسی در بین جوان ها و زوجین جوان در غرب اتفاق افتاد که متاسفانه آثارش به شدت دامنگیر خانواده ها شد و یکی از مهمترین اهداف این عارضه و مشکل بحث وفاداری زوجین بود. ببینید، ما اگر یه اشاره‌ای بکنیم، این کتاب انقلاب جنسی و نهضت خودمهارگری در غرب رو من خواهش میکنم از بینندگان عزیزتون، از حقیر هست،
بله.
پژوهشگاه اوزه دانشگاه از بنده چاپ کرده.
بسیار عالی. یه بار دیگه عنوانش رو میگی؟
انقلاب جنسی و نهضت خودمهارگری در غرب.
بسیار.
طی 10 سال تمام آن چیزی که بشر از پاکدامنی، از عفت، از وفاداری داشت یک دفعه همه رو رها کرد و مثلا پژوهش ها در یه پژوهش طولی نشون میده که مثلا اوایل قرن 20 70% از افراد جامعه اعتقاد داشتن فقط باید روابط جنسی در چارچوب خانواده، اونم وفادارانه، اتفاق بیفته. اما میبینیم که این تعداد بعد از طی 10-20 سال میشه 30%. یعنی افراد دیگه اون پایبندی لازم رو اولا به شکل دهی ازدواج ندارن، دوما اگر هم توی ازدواج قرار میگیرن دیگه اون وفاداری لازم رو ندارن و این باعث شد که خانواده در غرب متلاشی شد. من خدمت شما عرض بکنم الان حدود بین 10 تا 15 تا نظریه خانواده درمانگری در غرب ما داریم. یکی از علل شکل گیری این نظریه ها پاسخی به انقلاب جنسی و بیوفایی که در ناشی از انقلاب جنسی بود اتفاق افتاد. یعنی الان غرب در اوایل قرن 21 من خدمت عزیزان عرض بکنم، کشوری مثل ایالات متحده آمریکا از هر دو تا ازدواج یکی طلاق داشت، ولی به شدت رو آوردن به استحکام خانواده، تقویت مؤلفه های مثبت بین همسران از جمله وفاداری در خانواده. همجا من خدمت دوستان عرض بکنم همین رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا بالغ بر چند صد میلیون دلار هزینه برای بحث پاکدامنی بین جوانها و زوجین جوان داره انجام میده برای اینکه خیشتنداری رو تقویت بکنه که افراد از آسیب‌های روابط خارج از ازدواج اجتناب بکنن.
یعنی اون غربی که خودش ایجاد کننده ی این کار بوده آنقدر به آسیب رسیده، حالا همون غربی که یا رئیس جمهور آمریکایی که داره فساد میکنه با این حال به اون آسیب ها رسیده تا جایی که احسن. تصمیم داره برگرده، یعنی اصلا این اتفاق اتفاق شیعی اسلامی نیست.
اصلا صحبت است. من باز یک کتاب دیگر معرفی میکنم، در این کتاب بازگشت غرب به عفاف که باز حقیر ترجمه کردم، بسیارم. مؤسسه رشد ایالات متحده آمریکا اومده پژوهش های در زمینه آزادی جنسی از جمله آزادی جنسی در خانواده رو بررسی کرده و بعد وقتی پیامدها رو میبینه اعلام میکنه یکی از رفتارهای پرخطری که میتونه افراد رو درگیر کنه در کنار اعتیاد به مواد مخدر میاد چی رو مطرح میکنه؟ بحث همین آزادی جنسی. و نهایتا به این نتیجه میرسه تنها راه آرامش افراد، تنها راه سلامت افراد اینه که افراد ازدواج رو شکل بدن به عنوان الگوی سالم و در این ازدواج وفادارانه با به همدیگه چیه پایبند بمونن و این اون چیزیه که در نگاه اسلامی ما هم تحت عنوان چیه تعهد و وفاداری و اخذ منکم میثاقا غلیظا و اینکه زن شوهر باید اون پیمان مستحکم رو در خانواده محکم بدارن رو ما میبینیم مورد توجه قرار.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. یه سوال اینجا برای خودم پیش اومد، این که گاهی وقتا وفاداری یه معانی پیدا میکنه در خانواده ها که هر کسی یه دیدگاهی بهش پیدا میکنه. گاهی وقتا خیلی وسیع میشه دایرش، گاهی وقتا حد اقلی میشه. مثلا گاهی یه زن و شوهری با هم اختلاف میکنن، میگن تو پیمان رو وفادار نبودی، بی وفایی. چرا؟ یه اتفاق خیلی جزئی افتاده، مثلا رفته توی یه مهمونی صحبت کردن، این خانوما رو فراموش کرده، رفته با آقایون حرف زده و صحبت، این خانوما هم مونده تنها و ناراحت شده، میگه اگه وفادار بودی اینجوری ما رو تنها نمیگذاشتی. گاهی اتفاقای یا مثلا گوشی آقا یا خانم یه اتفاق منفی درش هست، یا حالا سر کارشه چی نمیخواد خانومش ببینه، مخفی میکنه یا پاک میکنه، میگه این وفادار نیست. من این سوالو دارم از شما، وفاداری یعنی چی و پیمان شکنی یعنی چی؟ چون هر کسی ممکنه یه معنایی داشته باشه، یعنی چه کسی رو میتونیم متهم کنیم که تو پیمان شکنی و چه
اثر؟ ببینید همین مثال رو که شما فرمودید رو ما تو جلسات مشاوره داریم. بنده حدود 20 سال دارم کار درمانی انجام میدم.
بسیار.
یه مثالی خدمتتون عرض بکنم. مثلا یه خانمی تو جلسه عنوان کردن که همسرم یه پیامک براش اومده که عزیزم، بعد جمله، حالا ادامه جمله، این عزیزم آقا که به آقا نمیگه، حتما یه خانمی به همسر من گفته عزیزم، پس حتما به من خیانت کرده همسرم. آیا ما میتوانیم به صرف هر جمله‌ای که به ذهن خودمون میرسه، کلمه‌ای به ذهن خودمون میرسه، برچسب بیوفایی و پیمان شکنی به همسرمون قلم داد کنیم و این برچسب رو بزنیم؟ که طبیعتا درست نیست. اما در مورد مفهوم پیمان شکنی یا بیوفایی، ببینید این مفهوم اولا در بین روانشناسان غربی هم اختلاف فراوانی وجود داره. یعنی الان شما فرض کنید از سردمدارانی که تو این زمینه خیلی کار کردن مثل گوردون و اشنایدر و همکارانشون، میبینید یه تعریف دارن. مثلا آقای پولوسو تو این کتاب پیمان شکنی یه تعریف داره، تعریف‌های متعددی رو مطرح کردن، لذا اتفاق نظری تو تعریف وجود نداره. اما در نگاه روانشناسی غربی معتقد هستن هر نوع رابطه عاطفی یا جنسی خارج از ازدواج رو ما بهش میگیم که چیه؟ پیمان شکنی زناشویی. خب البته در همون متون روانشناسی غربی هم به ما یاد دادن که شما تعریفت رو بر اساس فرهنگ خودتون باید تنظیم کنید. به عنوان مثال همین آقای پولوسو در کتاب پیمان شکنی از فرهنگ‌های آمریکای جنوبی یاد می‌کنه که چند همسری بینشون رواج داره و نباید افرادی که در فرهنگ آمریکای شمالی هستند و تک همسری رو مورد توجه قرار میدن به افرادی که در آمریکای جنوبی هستند بگن شما خیانت کردید، چون خیانت دقیقاً وابسته به فرهنگه. فرهنگ رو ما باید لحاظ کنیم، بر اساس اون ما بیایم. ولی از نگاه روانشناس غربی اینه، از نگاه ما به عنوان روانشناس اسلامی میگیم هر نوع رابطه عاطفی و جنسی غیر شرعی با خارج از ازدواج، یعنی اون چارچوب شرعی رو ما لحاظ میکنیم که البته باز همین هم میتونه بالاخره یه سری
با توجه به فرهنگ و عادات و رسوم مردم تغییراتی داشته باشه. اون مثالی که شما زدید بحث چند همسری میتونه توی عرف اونقدر بد پنداشته بشه که خلاف فرهنگ قرار بگیره و اینجا یک روانشناس میگه که اصلا ممنوعه و شرع هم میگه ممنوعه، چرا که شریعت خانواده رو برای ایجاد آرامش لحاظ کرده، وقتی خلاف عرف شد، خلاف فرهنگ شد، اتفاقا میفته. و شما که در این زمینه تألیفاتی هم داشتید و این کتابتون اگه من معرفی هم داشته باشم، پیمان شکنی زناشویی، عوامل، پیامدها و مقیاس آن با رویکرد اسلامی، کتاب دو جلدی بسیار ارزشمند. این کتاب رو حالا دوستان انشاءالله که این کتاب رو مطالعه میکنن میخونن و با میخواییم این یه نکاتی رو در این زمینه هرچه مهم هست و آنچه مد نظر هست رو بیان کنیم. تعریف کردید پیمان شکنی رو و من این سوال رو میخوام از شما بپرسم که گفتید که وقتی یک رابطه عاطفی خارج از ازدواج شکل میگیره این میشه پیمان شکنی. خب رابطه عاطفی و احساسی گاهی وقتا توی عصر ما که فضای مجازی اومده یه ذره دایرش وسیع میشه، به نظرم انواع و اقسامی پیدا میکنه. گاهی وقتا یه پیامکه، گاهی وقتا یه تماس تلفنیه، گاهی وقتا این طرف میگه که من درد دل کردم، حالم خوب نیست، باید برم با یکی صحبت کنم، یا یه بگو بخند همکاری هست، انواعی اگه داره بفرم.
ببینید در مورد اینکه هر کدوم از فرض بفرمایید اینکه رابطه عاطفی، اولا انواعش رو من خدمتتون عرض بکنم. انواع پیمان شکنی رو امروزه باز هم البته تقسیم ها متعدده، ولی یکی از معتبرترین تقسیم ها پیمان شکنی عاطفی، جنسی و سایبری، همون مجازی است. تو بحث عاطفی به این معنی نیست که اگر دو تا همکاری دارن با همدیگه، حالا اگر چه با دو تا جنس مخالف با همدیگه یه صحبتی و یه خوشوبشی میکنن بگیم آ خیانت کردن، نه، آن کلمات و اون رفتارها و کنشهایی که مخصوص به همسر هست از نظر عاطفی، ببینید طبیعتا وقتی شما یه زن و شوهری اون جملات عاطفی که به هم دیگه رد و بدل میکنن رو اگر به غیر همسرش بگه این میشه همون پیمان شکنی عاطفی که داره اتفاق میفته. اما تو همینم میتونه فرهنگ یا آداب رسوم یه جامعه با جامعه دیگه متفاوت باشه. برای همین در فقه شیعه ما هم بحث عرف متشرعه، بحث سیره عقلا، که آقا بالاخره عرف متشرعین این رو به عنوان یه امر غیر متعارف در نظر میگیرن یا نه. مثلا وقتی آقا و خانه دوتا همکار به همدیگه میرسن، استاد و شاگرد به همدیگه میرسن، ممکنه کلی با همدیگه هم خوش و بش داشته باشن ولی کسی این رو اصلا پیمان شکنی ندونه. پس ما باید دقت بکنیم. تو همون تعریف غربیش هم میگن آن چیزی که مخصوص به همسرت و شما برای غیر همسر استفاده میکنه.
ممکنه در یه خانواده مذهبی خیلی حساسیت ها بالا باشه، حتی پوشیه میبندن بعضی خانوم ها، رفتارها خیلی سنگین در حد سلام و تنها. خب اینها قطعا تعریفشون از پیمان شکنی با خانواده هایی که اینقدر حساسیت ندارن فرق میکنه، درسته؟ یا اینکه
طبیعتاً فرق میکنه.
میگیم پیمان شکنی یک تعریف داره برای هر دو، ولی این یه چیزی بیشتر از پیمان شکنی.
ببینید تعریفش که تعریف واضحی، اما مصادیق آیا این هست یا نه؟ ببینید نوع، فرض کنید در شهری مثل شهر مقدس قم در بین مثلا مذهبی، نوع مذهبیون این متعارف هست. حالا یه خانواده‌ای هستن که خیلی سطح به قول شما بعد از سلام و علیک دو جمله اضافه هم میگن، آیا این پیمان شکنیه؟ طبیعتاً نه. وقتی که ما میبینیم نوع افراد متشرع اینا رو پیمان شکنی نمیدونن. پس صرف برداشت شخصی رو هم ما لحاظ نمی کنیم، همونطوری که در فقه ما مصادیق دیگه مثل مثلا غنا میگن که آقا این نوع آدم ها، این صوت لهوی که مشتمل علی ترجیح که بالا پایین میکنه و انسان احساس شعف میکنه، اون رو شما چیکارش میکنی؟ میگه که آقا این غناست. توی فقه ما موضوعات اینچنینی رو ما میتونیم حتی تعمیم بدیم و بگیم که نوع افراد مذهبی با این جملات، وقتی به فرد بگی این جمله رو به همسر من گفته، همه بگن بله این جمله رو نباید میگفتی، این مال چارچوب شما و همسرته، چرا این جمله رو، یا این پیامک رو نباید میدادی. به تعبیر آیه قرآن، بله الانسان علی نفسه بصیره. معمولا افراد وقتی که مواجه میشن با اون بازخوردهای خودشون میپذیرن که این جمله
لزام میتونه، این جمله خوبی نیست، گاهی وقتا خلاف سلیقه است. مثلا توی ادبیات ما ممکنه بگیم که اگر اینجوری میگفتی احترام بیشتر حفظ میشد، اگر اینجوری میگفتی شأنیت ها حد و مرز ها بیشتر حفظ میشد، و گاهی وقتا هم میگیم نه، این شما پیمان رو شکستی، شما آفره. این مرز اینها چیه؟
بازم خدمتتون عرض میکنم، مثال میزنم براتون. پژوهش انجام دادن، دیدن افرادی که مورد خیانت قرار میگیرن دایره ضیق‌تری از پیمان شکنی رو تعریف میکنن. افرادی که انجام دهنده هستن میگن با اون چیزی نیست که، جالبه ها، تو پژوهش‌های غربی هم همینطوره، فقط مال ما نیست که مثلا من بگم که آقا من و همسرم، من که خودم یه جمله میگم من چیزی نگفتم که، خیلی از زوجه اینجوری میگن، ولی اون این جمله خیلی باره من. حالا اگر نوبت طرف مقابل بشه همین اتفاق برای خودشم. خب ما نباید روی مصادیقی که فرد تلقی فرد، آقا نوع افراد میگن که این جمله مال همسرته، تو نباید برای غیر همسرت استفاده. این که نباید، منظور این که یه جمله عاطفی مختص به همسر است. و همچنین جملات جنسی، البته بالاخره عبارت ها یا کنش های جنسی که دیگه اونجا واضح تر هست که اختصاصی به رابطه با همسر داره. حالا جدایی از این دوتا، امروزه بحث خیانت های سایبری یا خیانت های مجازی که متاسفانه خیلی به وفور فراگیر شده، الان دامنگیر ما شده. ببینید بنده به عنوان یه مشاور دارم خدمتون عرض میکنم، واقعا بسیاری از مشکلاتی که ما الان میبینیم در بین زوجین اتفاق میفته و زمینه پیمان شکنی رو فراهم میکنه، اینه که افراد نسبت به روابطشون در فضای مجازی اون دقت‌های لازم رو به عمل نمیارن، مرزهای لازم رو رعایت نمیکنن. خصوصا میدونید که عزیزان، افرادی که نیازهاشون، اصلا یکی از نظریه‌ها در باب پیمان شکنی زناشویی که حالا من الان نمیخواستم در موردش صحبت کنم که چی میشه افراد دوچار پیمان شکنی میشن، یکی از نظریه نظری نیازهاست. یعنی فرد وقتی نیازش تأمین نشه، این نیاز اون رو سوق میده به سمت چیه؟ روابط خارج از ازدواج. خب وقتی که فرد در بافت خانواده به هر دلیلی تأمین نمیشه، اگر بستری مثل فضای مجازی فراهم نباشه، احتمال اینکه پیمان شکنی اتفاق بیفته خیلی کمتره. ولی متاسفانه ما فضای مجازی از یه جهتی یله و رهاست. الان میبینید که برخی از کشورهای غربی دیگه دارن قانون وضع میکنن حتی برای نوجوانانشون که اصلا یه نوجوانشون تا 16 ساله نرسه حق ورود به فضای مجازی رو نداره، حق حضور شبکه‌های مجازی رو نداره. خب واقعا ما این الان یکی از الزاماتیه که باید حتما در کشور ما هم لحاظ بشه. ولی حالا ما فضای قانونی رو بذاریم کنار، ما خودمون به عنوان زن و شوهر باید واقعا مدیریت بکنیم که روابط مجازی چون فضای حیا و شرم در اونجا کم میشه، من احساس نظارت یه ناظر بیرونی رو ندارم، احتمال اینکه ریسک بیشتری بکنم که حالا کنجکاوی کنم، بعد خصوصا اگر نیازی هم توی خانواده تأمین نشده باشه و درگیر یک خیانت یا پیمان شکنی سایبری بشه، هم خیلی بیشتر میشه.
حالا من یه سوالی همینجا بپرسم، آیا شرط تحقق پیمان شکنی اینه که یک ارتباط دو طرفه شکل بگیره یا میتونه یه طرفه باشه؟ مثلا تصویری هست، گفتگویی هست، فیلمی هست، طرف ابراز احساس به اون تصویر یا فیلم یا هر چی میکنه، ولی طرف مقابل یه بازیگره مثلا سینماست یا هر چی، طرف مقابل اصلا خبردار نمیشه. حتما باید دو طرفه باشه، گفتگویی باشه، یا اینکه میتونم نگاه به اجنبی و جنس مخالف و ابراز احساسات کردن هم شامل میشه.
ببینید ما یه بحث پیمان شکنی داریم، یه بحث این که رفتارهای نامتعارف زوجین که از جمله مثل انحرافات جنسیه که در DSM بهش میگن پارافیلیاها، یا انحرافاتی که فرد میتونه حالا چه متأهل چه مجرد داشته باشه. ما اینجا الان تمرکزمون روی انحراف خاص پیمان شکنیه. در پیمان شکنی حتما باید یه طرف مقابلی وجود داشته باشه که شما باش در تعاملی، ولی مثلا افرادی که عادت به تماشای پورن دارن، خب یه انحرافه، آسیب میزنه، بله اصلا آسیب هایی داره که برخی پژوهش ها نشون میده افرادی که درگیر پرن هستن حتی سلول های مغزشون هم ممکنه آسیب ببینه. اینایی که دارم خدمتون عرض میکنم مقاله آیسای پشتشه، کار پژوهشی انجام شده روش. ولی آیا این به معنی پیمان شکنیه؟ اینجا ما این رو به عنوان پیمان شکنی یا عهد شکنی تلقی نمی کنیم.
بسیار عالی. یکی دیگه مباحثی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که بین پیمان شکنی زن و مرد تفاوتی وجود داره.
این هم از نکات خیلی مهمه. ببینید ما در اصل پیمان شکنی پژوهش های گذشته نشون میده که آقایون بیش از خانم ها درگیر پیمان شکنی زناشویی میشن، اما باز متاسفانه من خدمتتون عرض بکنم بعد از انقلاب جنسی و اتفاقاتی که تو بحث ناپاکی و ناپاک دامنی اتفاق افتاد، الان ما میزان تقریبا داره برابر میشه بحث پیمان شکنی زن و مرد در جامعه. از نگاه دینی خودمون هم خانم ها حیای بیشتری دارن، لذا بستر کمتری از نظر فطری برشون فراهمه تا درگیر پیمان شکنی بشن، ولی آقا این احتمال برش هست. اما در نوع درگیر شدن جالبه بدونیم که اغلب خانم ها درگیر پیمان شکنی های عاطفی میشن و آقایون درگیر پیمان شکنی های جنسی میشن. چرا؟ چون برمیگرده به همون نظری نیازهایی که خدمتتون عرض کردم. ببینید خانم ها بیشتری نیازی که توی رابطه به دنبالش هستن نیازهای عاطفیه. برای همینه من یه مثال خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم. من یه مراجعه داشتم، میگفتن یه کارگر ژنده پوشی رو ما آوردیم که حالا لباسهای بالاخره با کارگری و خلاصه نامرتب و اینا که بیان برای ما یه مقدار رنگ انجام بدن، رنگ کاری کنن. گفت دیواری که رنگ میزد یک لحظه من برگشتم گفتم ببخشید میشه اونجا رو بیشتر رنگ بزنید؟ گفت من که گفتم ببخشید این کارگر ساده پوش با لباس رنگی بالاخره نامرتب فلان یک کلمه گفت من یک ماه درگیرم. گفتم چی به شما گفت؟ گفت من گفتم ببخشیدشون برگشت به من گفت جان،
کلمه جان،
این کلمه جان یک ماه درگیر منو درگیر کرده. خب وقتی من این خانم رو بررسی کردم دیدم که ایشون از نظر مالی تأمین، همسرش مهندس، از نظر مالی تأمین، از هر نظری تأمین، رابطه هم خوبه. ولی بررسی که کردم دیدم این آقا یه فرد درونگراست که تو ابراز عواطف ضعیفه و این خانم از نظر عاطفی یه فرد تشنه است.
حالا ما یکی از بحثایی که در آینده میخوایم مفصل روش صحبت کنیم راهکارهای دور کردن پیمان شکنی از خانواده هاست. فرمولی و نسخهی به خانواده ها بدیم که چه کنیم که میتونیم به اون نقطهی برسیم که ما بیمه کنیم خانواده ها. حالا این جلسه بعدی یا جلسه سوم مفصل بهش میپردازیم، گرچه اشاره شما بسیار دقیق و مهمه. یه میان برنامه داریم میریم میایم. من سه تا عنوان رو نوشتم، حالا یه بررسی میکنیم ببینیم کدومش اولویت داره و اون رو بررسی میکنیم. دم شما گرم، میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم.
خدمت هستیم.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. او برای تو همسری از جنس خودت آفرید تا پس از هر ازدحام و تکاپویی آنگاه که با او جفت می شوی به آرامش و سکون برسی. اما آنجایی که دیگر همه یکسانند، روحی دمیده از خدا فارغ از بدنی که زن است یا مرد، زوج دیگری حقیقت تو را انتظار می کشد تا آشوب درونت را تنها با هماغوشی با او مطمئن و آرام نگهداری. اوست که تو را از جنس خودش آفرید.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. از شما تقاضا میکنم نظرهاتون رو به ما بدید و ما مشتاق سخنهای شما هستیم در مورد برنامه که چجوری میخواید اداره بشه. ما تلاشمون بر اینه که مسیر و ریل برنامه رو به سمتی ببریم که شما میخواید و هر سوالی که شما مطرح کردید با اینجا مطرح میکنه. خب داشتیم در مورد وفاداری صحبت میکردیم. اعتماد نقش اصلی در خانواده ها رو داره. یکی از اتفاقایی که میشه گفت بین خانواده های آرمانی، موفق، خانواده سالم و غیر اون جدایی انداخت، بحث اعتماد و وفاداری بین خانواده هاست. رسیدیم تا بحث پیمان شکنی، تعریف شد، انواعش بیان شد، پیمان شکنی سایبری گفته شد و در بین خانواده های مذهبی و غیر مذهبی تفاوتی وجود داره در دایره پیمان شکنی. حالا من سوالم اینه که نمیدونم جا داره بحث بشه یا نه، اگر صلاح دونستید صحبت بکنید. ما توی بحث وفاداری یک احساسی هم داریم که اون احساس رو به عنوان غیرت، تعصب یا هر چیزی دیگه معنا میکنن و این غیرت چجوری میشه توی این قضیه جاش داد و چقدر میشه بهش بها داد و بگیم این همگام با طبیعت ماست یا اینجا نه، این غیرت کفر است، این غیرت ایمان است و اینجا حرفایی.
یکی از موضوعاتی که خیلی جالبه، من برای خودم جالب بود، من میدیدم که برخی پژوهش ها، یعنی برخی افراد تو رسانه میان مطرح میکنن، میگن بحث غیرت یه بحثیه که فقط تو فضای ایران مطرحه، حتی گاهی ازش یاد میکنن که یک نوع حسادت هست، یعنی فرد مثلا حسادت میکنه که همسرش مثلا با یک کسی دیگه باشه، چرا باید این حسادت داشته باشه و این امر مذمومی است. من یه بررسی که انجام دادم و در کتاب ها هم دو تا کتابی که حالا کتاب دوم رو معرفی نکردم، انشاءالله جلسه بعد معرفی میکنم. ببینید بحث غیرت یکی از موضوعات بسیار مهمیه که تو پژوهش‌های اقصا نقاط دنیا در فرهنگ‌های مختلف به دست آوردن. حالا من کلید واژه‌ش هم میدم دست عزیزانی که می‌خوان یه ذره بیشتر تحقیق کنن. کلید واژه جلس که فرهنگ لغت لانگمن دو تا تعریف براش کرده، یکی بحث حسادته ولی در تعریف دومش همون جلس رو به معنای غیرتی که ما در فرهنگ اسلام ایرانی خودمون ازش یاد میکنیم تعریف کرده. یعنی فرد حساس هستش به این که دیگری وارد حریم خانوادگیش نشه و فرد غیور نه خودش وارد فضای روابط خارج از ازدواج میشه، نه اجازه میده که همسرش وارد فضای خارج از ازدواج بشه.
من یه تعریفی تو ذهنم میاد، ببینید چقدر دقیقه در زمینه حسادت و غیرت. ما یه تفاوتی بین احساس و عاطفه داریم. میگن احساس اون چیزی است که پشتوانه عقلی نداره، از حس همینجوری میاد که میگیم چرا، چرایی وجود نداره، و عاطفه اون اتفاقی است که پشتوانه عقلی داره، هدف پشتش نهفته است. اگر ما احساسمون زمینش امری عقلایی دینی، تعهد برای حفظ و امنیت خانواده بشه، میشه غیرت، ولی اگه غیر این باشه میشه همون حسادت. آیا این درسته؟ دقیقه
خوبه. بالاخره ببینید ذوق و شخصیه که شما دارید ازش استفاده میکنید، ولی واقعیت امر اینه که ما بحث غیرت رو مثال میزنم، مثلا در از کشور غربی گرفته تا من یادم مثلا این پژوهش تو کره جنوبی انجام داده بودن، دیده بودن که زن و شوهر نسبت به این که همسرش وارد یه رابطه دیگه بشه یا یک شخص ثالثی بخواد وارد رابطه اون بشه، همه واکنش دارن نشون میدن. یعنی این نیست که یه امری باشه که آقا امر مذمومی باشه، غیرت یه امریه که مقدس و در منابع دینی خودمون از ویژگی‌هایی که خود خالق انسان خودش رو به عنوان غیور معرفی کرده. و البته غیرت هم یه امر باید به جا هم باشه، لذا در روایت داریم که از سه تا از ویژگی‌های خوب مردان یه غیرتن به تحسن، غیرت به جا، یعنی غیرتی که چارچوب شر. از امام معصوم سوال شد که غیرت به جا چیه، گفت اونجایی که خدا گفته. خب نابجاش میشه چیه؟ میشه همونی که روانشناسان بهش میگن طرف پارانوید داره، بدبین، شکاکه، اونی که سوء ظنیه که ما در آیات قرآن داریم، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم.
بسیار عالی. بنابراین ما تو بحث پیمان شکنی یا وفاداری یه سری عوامل و زمینه های مختلفی داریم. بحث دینمون، شریعتمون میگه پیمان رو داشته باش، وفادار باش. بحث فرهنگمون، تاریخمون و اینکه آسیب هایی که برای پیمان شکنی وجود داره، همه و همه فلش ها به سمت اینه که پیمان رو وفادار باش. این خیلی مهمه و در جان خودمونم یک احساسی یا عاطفه‌ای به نام غیرت وجود داره و ما رو هول میده به سمت این، از بس اهمیتش بالاست. من سوال آخر رو میخوام اینجوری بپرسم و شما مفصلا در این زمینه صحبت بکنید. پیمان شکنی با توجه به اینکه مخالف فطرت، مخالف دین، مخالف اخلاق، مخالف همه چی است و مخالف تجربه هست، مخالف روانشناسی است، چه آسیب هایی رو داره؟
شاید بشه گفت مهمترین سوالی که تو این جلسه ما باید پاسخ بدیم همین سوال هست که حالا اگر زوجی، اگر آقایی، اگر خانمی بخواد این ریسک رو توی رابطهش تجربه کنه، چه آسیب هایی در انتظار خودش و همسرش هست. ببینید عزیزان، این کتاب پیمان شکنی هم کتاب آقای پولوسو هست، هم کتاب گوردون اپستین و اشنایدر هست، نشون میده که پژوهش‌های متعددی داره گویای این مطلب هستش که افرادی که درگیر پیمان شکنی میشن از نظر روانشناختی مواجه با سخت‌ترین فشار و استرس روانی میشن که ازش یاد میکنن به PTSD. PTSD چیه؟ بهش میگن اختلال استرس پس از ضربه. یه مثال بزنم براتون. افرادی که خدا نکنه برای کسی پیش بیاد، ما تو زندگیمون یه بار برامون اتفاق افتاد، یه تصادف رانندگی خیلی وحشتناک، یعنی ثانیه به ثانیه این تصادف سالها و سالها با ما همراه بود، اینو بهش میگه PTSD. یعنی انسان تا دم مرگ میره تمام اون خاطرات بارها و بارها تصویر سازی میشه، در رؤیا سراغ شما میاد. از افرادی که دچار پیمان شکنی زناشویی میشن و آسیب میبینن، دچار یه PTSD شدیدی میشن که خیلیشون سالها درگیرن. ما الان مراجعه داریم که 3 سال داره پیش من میاد و هنوز نتونسته اون تصویر اولیه‌ای که از اون عکسی که همسرش با یه کسی دیگه رو داره از ذهنش پاک بکنه. و این نه به خاطر اینکه لزوماً این شخص آدم آسیب دیدیه، بلکه این پروسه یه پروسه به شدت آسیب زاست. لذا PTSD اضطراب خیلی شدید، درگیر شدن افراد در افسردگی، اینا همه آسیب‌های روانشناختی.
این طرف مقابل این اضطراب رو به دست میاره اگه که متوجه این پیمان شکنی شریک زندگیش بشه. خود همون شخصی که پیمان شکن هست قطعا استرابی رو هم تجربه میکنه، چون بالاخره کار مخفی استرابزاست. این هم در زمین صحبت میکنه.
ببینید اولا اگر افشا بشه، این نیست که فرد فقط فردی که آسیب دیده دچار آسیب بشه، و فرد پیمان شکن هم همچنان، من خیلی مثال عینی براتون بزنم، زوجی خدمتشون بودیم، هر دو از بس درگیر فشارهای شدید روانی شده بودن که دچار بیماری قلبی شده بودن و من خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا شما اجازه دادید 6 ماه مشکل بمونه که هر دو درگیر بشید و بعد رجوع کنید به مشاوره. خب مشکل چیه؟ خانم آسیب دیده و آقا هم به شدت دچار احساس گناه شدید که من مسبب آسیب دیدن خانم هستم، ایشون هم فشار روانی شدید و این فشار روانی شدید طی 6 ماه هر دوتا رو درگیر بیماری قلبی کرده بود و ما الان باید هم میتونستیم ذهن و روان اینها رو کار روش کار کنیم، هم باید درگیر بالاخره درمانهای پزشکی باشن. بنابراین این نیست که بگیم حتما فرد آسیب دیده فقط درگیر میشه، نه، فرد پیمان شکن هم درگیر آسیب ها میشه. این یه نکته. یه نکته این که اگر افشا هم نشه، این خودش همین چالش هایی که فرمودید، بالاخره استراب و استرس یه رابطه ای که هر لحظه من منتظر هستم که افشا بشه، آبروریزی اتفاق بیفته، همسرم درگیر بشه، اینا همه میتونه،
یعنی یک اتفاق ممکنه طرف رو تا آخر عمرش دچار استراب کنه که نکنه افشا بشه یا یه اتفاقی بیفته و این در درون مثل خوره میفته به جونش و آسیب خودش رو ایجاد میکنه.
ببینید تازه این آسیب فردی روانشناختیه که فرد دچارش میشه. حالا دیگه بیایم رو آسیب های جسمانی، بیایم رو مثلا به عنوان مثال من خدمتتون عرض میکنم، اینکه تو روایات ما اومده میگه که درگیر، کسی که درگیر فحشا میشه عمرش کوتاه میشه، چقدر ما پژوهش داریم که مثلا یکی از علل خودکشی که در کشور ایالات متحده آمریکا بررسیانشون داده دیدن اینها در فاصله یکی دو ماه قبل از خودکشی درگیر یک پیمان شکنی زناشویی بودن.
خود پیمان شکن یا طرف مقابل؟
نه طرف مقابلش، که چرا این اتفاق براش افتاده و تو زندگیش اتفاق افتاده. ولی حالا ما مثلا ممکنه ندونیم، ولی بررسی که میکنم یا مثلا 3 ماه قبل، 2 ماه قبل، 1 ماه قبل بسته. این در و افسرده میشن و بعدش ببینید آسیب جسمی،
آسیب هایی که به طرف مقابل پیمان شکن وارد میشه که امری مسلمه. خود پیمان شکن اگه که متمرکز بشیم روی آسیب هایی که به طرفش میاد، به نظرم بحث مهمتر
خود پیمان شکن. ببینید یکی از زمینه هایی که وجود داره، خیلی رک میخوایم بگیم خدمت شما، یکی از دلایل اصلی همسرکشی در خارج و داخل کشور ما پیمان شکنی زنش، یعنی فرد میفهمه همسرش این کار کرده. و اون موقع ما ببینیم چقدر تو رسانه‌ای مرور کنید که حالا من همینجا هم خدمتتون عرض میکنم، ممکنه در آقایون به شکل خشونتبار این اتفاق بیفته، طرف مثلا از یک وسیله قتاله استفاده کنه، ولی توی خانم ها ما میبینیم به شکل نرمتری اتفاق بیفته. از یه سری مثلا فرد خوراکی ها ممکن استفاده کنه که همسرش رو خلاص
بکنه. به نهایت هم اگر نرسه، جنگ و جدالی که شکل میگیره خب به هر حال عمر رو کوتاه میکنه. ممکنه مثلا خانم بره به برادرش بگه، پدر خانم درگیر بشه، همسایه ها درگیر بشن، یه داد و فریادی. من یه جایی داشتم عبور میکردم دیدم یه صدایی بلند شد و دعوا، زن و شوهر از داخل خونه اومدن بیرون، تو کوچه داشتن با هم بحث میکردن و زد و خورد و مردم جمع شده بودن. خب میتونه علتش این قضیه باشه و همه اینها آسیب هست. پس یکی از آسیب ها فرمودید استراب و استرسی که
وجود آسیب روانیه که تو روانشناختیش استراب و استرس، بحث اعتمادی که فرمودید، افسردگیه که که عرض کردم خدمتتون، بحث استرس پس از ضربه یا هم PTSDیه که جدایی از اون استراب عام فراگیر، این خودش یه نوع خاصی از اختلال روانشناختیه که فرد درگیرش میشن. تو جسمانی هم اصل بحث خودکشی، همسرکشی، اینها
بیماری هایی که به وجود میاد،
بیماری ها، بیماری مقاربتی که الان میبینید افراد درگیرش میشن. و حالا ما چون فضای عمومی هست نمیتونیم خیلی بازتر صحبت بکنیم که چه اتفاقی بین همسر و همونا چقدر مشکلاتی رو ایجاد میکنه که درگیر میشن. مثلا بحث های بارداری های ناخواسته، الان یه عزیزان یه سرچ بکنن فادرلس، بچه های بی پدر، حالا یعنی پدر نداره، ببینید چقدر چنین بچه های دچار آسیب های متعددی هستن که در دنیا پژوهش های متعددی انجام شده. برای همین اصلا از همین دست پژوهش ها بحث نقش پدر در پژوهش های روانشناختی غربی بولد و برجسته شد و الان کتاب های نقش پدر و ارزش جایگاه پدر و فادر رول و فادر هود و اینا الان شما میبینید که بولد شده، از همین ناشی شد. میخوام خدمتتون عرض بکنم ما گاهی از یک مقوله صحبت میکنیم ولی ابعادش به قدری گسترده است که فقط لازمه ما ساعت‌ها بشینیم در مورد این پیامدها صحبت بکنیم. حالا تازه این پیامدهای فردیه، شما بیاید تو فضای پیامدهای خانوادگی دیگه، همون که فرمودی اولین داستانش اینه که ما تا 95% طلاق رو داریم، تا 80% رو داریم. بالاخره الان چیزی که همه روانشناسان خانواده برش اتفاق نظر دارن، پیچیده ترین و سخت ترین کیس های و مراجعین خانواده، مراجعین پیمان شکنی زناشویی.
و چقدر ما باید حواسمون جمع باشه راجع به تبلیغات سوء غرب و اتفاقایی که داره علیه فرهنگمون ایجاد بشه. حالا این خارج بحثه، ولی زیاد هم به یک سری بحث های نقد رسانه اومد. یه فیلمی بود لئو، حالا قطعا دیدید، روانشناسی هم هست، خیلی هم دفاع ازش میشه، خیلی هم خوبه، من چندین بار دیدم اینو. این انیمیشن رو چند بار که نگاه کردم دیدم اصلا پدری وجود نداره داخلش، نقش پدر کمرنگه، همه مادرها دارن کارار میکنن، دو تا پدر هست، البته یکیش یه بیماری داره، اعتیاد داره، یکیش هم اینقدر سر شلوغ اصلا نیست، بعد احساس کردم داره کارایی میشه که نقش پدر کمرنگ بشه، انگار مثلا یه پدر یه آدمیه که نون بیاره خونه و بره کار بکنه، مبلغی رو واریز کنه، حمایت اقتصادی داشته باشه، در حالی که پدر یکی از مهمترین نقش‌ها رو در خانواده داره و اگه کم رنگ بشه خیلی اتفاقا رو رقم میزنه. میخوام بگم که چقدر ما باید حواسمون جمع باشه که اون فرهنگ اصیلمون که در تاریخ ادبیات چقدر قابل افتخار هست و چقدر ارزشمنده به دست فراموشی سپرده نشه. یه نکته هم در مورد آسیب ها، حالا این حاشیه‌ای بود ولی به نظرم میاد که جا داشت که بگیم که ماها واقعا باید مراقب فرهنگمون باشیم. در مورد آسیب ها، اضطراب، بیماری های جسمی و دو تا نکته دیگه اگه ممکنه خیلی کوتاه بگید که آسیب هایی که راجع به روابط زوجین، متوجه روابط و تعارضات زوجین میشه رو بگید و همینطور آسیبی که به طرف فرزندان و جنبندی اگه دارید بگید و برنامه رو تمام کنید.
بله، ببینید روایت زیبایی از آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید یا علی چند چیز کمر شکن است، یکی این که پیمان شکنی در خانواده. ببینید این که در روایت تحت عنوان کمر شکن بودن ازش یاد شده نشون میده که چقدر میتونه خانواده رو، بنیان خانواده رو متزلزل کنه. اینی که ما میبینیم که بدون تعارف یک مشاور خانواده وقتی با یک زوج پیمان شکن مواجه میشه، رستش کشیده میشه تا بتونه چیه این خانواده رو جمع کنه. خیلی سخت است، شما باید احتمال موفقیت خیلی کم کنی برای، ولی باید تلاش خیلی زیاد بکنی که بتونی این خانواده رو به سامان برسونی. برای همینه که درصد به شدت بالاست و بحث جدایی. حالا اگر به سمت جدایی هم نرن، تعارض زناشویی، خیلی از اینا میگن تا آخر عمر دیگه این همسر و همسری نمیشه که من بتونم باش ارتباط عاطفی بگیرم. گاهی رابطه میبینیم که من بعد از 2 سال چک میکنم، میگه که من بله همراهی عاطفی و جنسی دارم با همسرم، ولی این نمیدونه همون لحظه ای که در ارتباط با ایشون هستم هنوز ذهنم درگیره و حال خوبی ندارم، ولی فقط به خاطر اینکه زندگی ادامه پیدا کنه دارم همراهی میکنم. حالا همه اینها رو در نظر داشته باشید، فرزندان این خانواده چه اتفاقی برشون میفته. اولین داستان اینه که بچه های ما از الگویی که والدین براشون نهادینه میکنند یاد خواهند گرفت که در آینده چجوری زندگی کنند. وقتی که پدر یا مادری میبینه که درگیر پیمان شکنی میشه و بچه اینو داره مشاهده میکنه، فکر میکنه که این بچه در آینده چه اتفاقی براش میفته. من خیلی ساده بهتون بگم، یه مادری به من رجوع کرد و گفتن که دختر من درگیر پیمان شکنیه، چند بارم قول داده به همسرش ولی تکرار کرده و و و. من با این دختر صحبت کردم، گفت آقای دکتر من در یه خانواده بزرگ شدم که به چشم خودم پیمان شکنی دیدم، ازش هم متنفر بودم، اما نفهمیدم چجوری خودم هم الان درگیرشم. بچه های ما آن چیزی را که میبینن درونی میکنن، نه آن چیزی را که میشنون. وقتی من وفاداری رو به همسرم دارم، به بچه‌م نشون میدم، این بچه در آینده یک همسر وفادار خواهد بود. ولی وقتی که من به همسرم وفادار نیستم و بچه من داره میبینه که من در غیاب همسرم یا در خفا دارم یه سری نمیدونم پیامک ها، تماس ها، فلان بهمان، یاد میگیره که من هم در آینده میتونم چه این کاری رو انجام بدم. این حداقل آسیبی که برای بچه داره، جدای از این که آسیبای متعدد مثل استراب ها، افسردگی ها و مشکلاتی که تعارضای زن و شوهر، خود زن و شوهر دعواهاشون روی بچه تاثیر مخرب خودشو بر جای میذاره و همه اینا میتونه.
خیلی ممنون از صحبت‌های ارزشمندتون و چقدر قشنگ صحبت رو انجام دادید. ما کمتر پیدا میکنیم روال بحث اینقدر دقیق و قشنگ انجام بشه. من این رو دلیل اصلیش رو تخصص شما میدونم، مهارتتون و اینکه میدونید چجوری صحبت کنید و سوال ها رو دقیق پاسخ دادید. من قدردانم از شما که اینقدر دقیق پاسخ دادید و ما تونستیم بحث رو درست اونجوری که باید و شاید پیش ببریم. با توجه به محدودیت هایی هم که داشتیم به نظرم خوب پیش رفت. اگر نکته ای مد نظرتون هست که به خانواده ها بگیم، توصیه ای برای بیمه شدن خانواده نسبت به پیمان شکنی و وفاداری، چه کار بکنن در یه چند جمله به عنوان حسن ختام برنامه بیان کنید، و دیگه با بینندگان خدافظی کنیم.
خب عرضم به خدمتتون، ببینید ما در مورد این که چه کنی پیشگیری انشاءالله سر فرصت با هم صحبت میکنید، ولی جالبه بدونید که مهمترین علت وفاداری یا بالعکس علت پیمان شکنی بحث صمیمیت و عدم صمیمیت زوجین در رابطه است. یعنی اگر واقعا نگران این هستید که نکنه زندگی شما درگیر پیمان شکنی بشه، اگر مشکلی توی رابطتون دارید برید مشکل رو حل کنید. گاهی زوجین که پیمان شکن هستن میان تو جلسه مشاوره، میای دکتر شما نمیدونی من توی این زندگی چی کشیدم دست همسرم. من برمیگردم بهشون جواب میدم، میگم که چطور همین امروز شما پاشدی اومدی پیش ما، چرا زودتر از این نیومدی، ای کاش همون موقعی که با همسرت مشکل داشتی مشکلت حل میکردی و الان کار به پیمان شکنی نمیکشید. بنابراین ما تلاش کنیم که رابطه‌مون رو و صمیمیت رابطه‌مون رو تقویت کنیم. مهمترین ضمانت برای چیه؟ برای پیشگیری از پیمان شکنی و تقویت وفاداری.
یه بنده خدایی اومده بود میگفت که من سالها با این شخصیت زندگی کردم و من صبر کردم و دیگه مثلا به اینجام رسیده و دیگه نمیتونم صبر کنم. بعد یه بزرگی کنارمون بود گفت که صبر همیشه مقدس نیست، شما بی خود صبر کردی. وقتی تحت ظلم هستی، ظلم پذیری رو اسمشو گذاشتی صبر. این به نظرم لازم میکنه اگه مشکلی هست زودتر بریم حل کنیم، نه اینکه مشکل رو بپذیریم و کنار بیاییم با مشکل. اگه ما این رو قبل از اینکه بحران شکل بگیره ما دنبال کنیم، به نظر میاد بسیاری از آفت‌ها و اتفاقای منفی شکل نمیگیره. خیلی ممنون از لطفتون. ما بحثی رو داشتیم درباره اعتماد، درباره وفاداری، درباره اتفاق نامبارک پیمان شکنی و گفتیم که یکی از اساسی ترین اتفاقایی که در خانواده باید شکل بگیره و این فرهنگ باید جا بیفته. فرهنگ ماست، اصالت ماست، برای دین و شرع و قانون و سنت ماست وفاداریه. هر خانواده‌ای که وفاداری درش پر رنگ تر باشه میتونه سرش رو بالاتر نگه داره. بابای ما، مادر ما، همسر ما، دیگران کسی بود که در هیچ کجای زندگیش بویی از پیمان شکنی بهش اصابت نکرد و تا آخرین لحظه پای زندگیش مون. یکی از بهترین صفات برای یک خانواده است. جدای از پیمان شکنی یه سری بحثا، رفتارهایی که باعث فتنه است، اینها هم خیلی مهمه. انسان موفق، زندگی موفق، زندگی آرمانی زندگی است که از هر عاملی باعث که باعث از بین رفتن صمیمیت و اینها میشه جدا بشه. دم شما گرم، خیلی ممنون از لطفتون. همین که با ما بودید از شما سپاسگزارم و همینطور تشکر میکنم از تمامی عوامل، مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حقوق دانشگاه و عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر در فنا حق. خدا حافظ شما و عزیزانتون. یا علی.
بشتا بیمانجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.